رادیو صدای زندگی.
شنوندگان عزیز سلام، شما آواز ما را از رادیو صدای زندگی می شنوید که هر صبح روی موج کوتاه 49 متر بند پخش می گردد.
خدایا مرا براه راستی هدایت فرما.
رادیو صدای زندگی تقدیم می کند.
سلام دوستان عزیز و شنوندگان گرامی برنامه راه راستی، خوشحال هستیم که یک بار دیگر وقت نشر برنامه این هفته ما فرا رسیده و ما در خدمت شما دوستان قرار داریم. برنامه این نوبت خیش را به نام خداوند متعال آغاز می نماییم، خدایی که می خواهد تمام انسان ها راه راستی را که او برای آنها برگزیده است بدانند تا بابای زندگی ابدی داشته باشند. شنوندگان گرامی، بیاین که در حضور خداوند قرار گرفته دعا کنیم. ای خدای پاک، ای قادر مطلق، تو را شکر میکنیم به خاطر این ساعت و به خاطر این درس ها. خداوندا از تو میخواهیم که ما را برکت بدی و این درس ها را برای ما مایه برکت و فیض خود در زندگی ما بگردانی. خدایا تمام این دعا را به نام یگانه فرزندت عیسی مسیح میطلبیم. آمین. آمین. خب دوستای گرامی و ارجمند، در درس قبلی ما دیدیم که چگونه خداوند با فرستادن غذا از آسمان از قبیله های بنی اسرائیل در بیابان بی آب و علف محافظت نمود تا از گرسنگی نمیرند. ما همچنان مشاهده نمودیم که چگونه فقدان ایمان و عدم وفاداری قوم اسرائیل به خداوند بارها موجب رنجانیدن خداوند شد. در این درس ما خواهیم دید که چگونه خداوند در بیابان خود را برای قوم اسرائیل ظاهر نموده و شریعت مقدس خود را برایشان داد. مطالعه خود را از کتاب تورات بخش خروج فصل 19 هم شروع می نماییم که به این ترتیب شروع می شود.
بنی اسرائیل درست 3 ماه پس از خروجشان از مصر به بیابان سینا رسیدند.
شنونده گرانقدر، موسی و قوم اسرائیل در راه سفر خود به کجا رسیده بودند؟ آنها به کوه سینا رسیده بودند. آیا به خاطر دارید سالها پیش وقت برای اولین بار خداوند با موسی از میان بوته شعله‌ور که نمی سوخت گپ زد در کجا بود؟ در همین کوه سینا بود. آیا این داستان را به یاد دارید؟ ما شنیدیم که چگونه خداوند با موسی گپ زده گفت:
من رنج و مصیبت بندگان خود را در مصر دیدم و نالهشان را برای رهایی از بردگی شنیدم. حال آمدم تا ایشان را از چنگ مصری ها آزاد کنم و ایشان را از مصر بیرون آورده به سرزمین پهناور و حاصلخیزی که در آن شیر و عسل جاری است ببرم. حال تو را نزد فرعون می فرستم تا قوم مرا از مصر بیرون آوری. من با تو خواهم بود.
آیا خداوند چیزی را که به موسی وعده داده بود انجام داد؟ یقینا که او به وعده‌اش وفا کرد. در درس این نوبت ما موسی در کجا قرار دارد؟ ما موسی و جمعیت عظیم قوم اسرائیل را در دامنه کوه سینا می‌بینیم. این چیزی است که خداوند وعده آن را برای موسی 40 سال قبل داده بود، زمانی که او با موسی از میان بوته شعله‌ور حرف زده گفت:
وقتی بنی اسرائیل را از مصر بیرون آوردی در همین کوه مرا عبادت خواهید کرد.
حالا بیایید به مطالعه خود ادامه داده ببینیم که چگونه خداوند بار دیگر خود را به موسی ظاهر ساخته و با تمام مردم اسرائیل گپ زد.
موسی برای ملاقات با خدا به بالای کوه رفت. خداوند از میان کوه خطاب به موسی فرمود: دستورات مرا به بنی اسرائیل بده و به ایشان بگو: شما دیدید که من با مصری ها چی کردم و چطور مانند عقابی که بچه هایش را روی بالها می برد شما را برداشته پیش خود آوردم. حال اگر مطیع من باشید و عهد مرا نگه دارید، از میان همه اقوام شما قوم خاص من خواهید بود. هرچند سراسر جهان مال من است، اما شما برای من ملت مقدس خواهید بود و چون کاهنان مرا خدمت خواهید کرد. موسی از کوه فرود آمد و بزرگان بنی اسرائیل را دور خود جمع کرد و هرچی را که خداوند به او فرموده بود به ایشان باز گفت. همه قوم یک صدا جواب دادند: هرچی خداوند از ما خواسته است انجام می دهیم.
دوست گرامی، آیا شنیدید که اسرائیلی ها چی جوابی برای خداوند دادند؟ آنها گفتند: هرچی خداوند از ما خواسته است انجام می دهیم. آیا گپ را که آنها گفتند حقیقت داشت؟ آیا آنها می توانستند تمامی احکام خداوند را به جا بیاورند؟ خداوند به خوبی می دانست که اسرائیلی ها قادر به انجام احکام او نخواهند بود. چیزی را که خداوند می خواست برای اسرائیلی ها بفهماند این بود که ایشان این قابلیت را ندارند تا خداوند را خوش بسازند. دیگر این که وضعیت گناه‌آلود خود را در برابر خدا درک کنند و به مژده خوش در مورد نجات دهنده‌ای که قرار بود به جهان آمده و گناهکاران را نجات دهد ایمان بیاورند. خداوند گناهان اجداد ایشان ابراهیم، اسحاق و یعقوب را بر مبنای ایمان آنها به وعده خداوند بخشیده بود. خداوند می خواست تا گناهان قوم اسرائیل را نیز ذریعه ایمانشان به خداوند ببخشاید. راه نجات خداوند همیشه بر مبنای ایمان بوده است. ایمان به خدا و نقشه رستگاری او. کلام مقدس می فرماید:
اکنون کاملا روشن است که هیچ کس در حضور خدا با وسیله شریعت عادل شمرده نمی شود، زیرا شخص عادل با وسیله ایمان زندگی می کند.
اما تا به اینجا مردم اسرائیل به این امید بودند تا بتوانند با سعی و تلاش خود به رستگاری در برابر خداوند دست یابند. چقدر ساده لوحانه! آنها فراموش کرده بودند که تا حال چندین مرتبه خداوند را آزرده ساختند. آنها تا هنوز به خاطر نیاورده بودند که گناهان ایشان چقدر در برابر خداوند زیاد شده است. در نظر آنها گناه چیز مهم نبود، اما در نظر خداوند گناه چیز مضر بود که باید مورد قضاوت قرار می گرفت. خداوند مقدس و کامل است و چیزی را که کامل نباشد نمی پسندد. اما تا هنوز اسرائیلی ها این را به یاد نیاورده بودند. به همین سبب بود که با کمال جسارت گفتند: هرچی خداوند از ما خواست است انجام می دهیم. اما خداوند پلان داشت تا به وسیله آن برایشان بفهماند که آنها هرچی که خداوند از ایشان خواست است انجام دادن نمی توانند. پس حالا بیایید به مطالعه خود در کلام مقدس ادامه داده ببینیم که چگونه خداوند در کوه سینا پایین آمده قدوسیت و جلال و شکوه خود را عیان نموده، احکام دگانه خود را به قوم اسرائیل داد. کلام مقدس می فرماید:
خداوند به موسی فرمود: حال پایین برو و امروز و فردا آنها را برای ملاقات با من آماده کن. حدود دور تا دور کوه تعیین کن که قوم از آن جلوتر نیایند و به ایشان بگو که از کوه بالا نروند و حتی به آن نزدیک هم نشوند. هر که از این حدود پا فراتر گذارد کشته خواهد شد. او باید سنگسار گردد و یا با تیر کشته شود بدون اینکه کسی به او دست بزند. این قانون شامل حیوانات نیز می شود. صبح روز سوم هنگام طلوع آفتاب صدای هولناک رعد و برق شنیده شد و ابر عظیم روی کوه پدید آمد. سپس صدای بسیار بلندی چون صدای شیپور برخاست. تمام قوم از ترس لرزیدند. آنگاه موسی آنها را برای ملاقات با خدا از اردوگاه بیرون برد. همه در پای کوه ایستادند. تمام کوه سینا از دود پوشیده شد، زیرا خداوند در آتش بر آن نزول کرد. از کوه دود برخاست و مانند دود کوره در هوا بالا رفت و تمام کوه لرزید. صدای شیپور هر لحظه بلندتر می شد. خداوند بر قلیکو نزول کرد. خدا این احکام را صادر کرد. من خداوند خدای تو هستم. همان خدایی که تو را از اسارت و بندگی مصر آزاد کردم. تو را خدایان دیگر غیر از من نباشد. هیچ گونه بتی به شکل حیوان یا پرنده یا ماهی برای خود درست نکن، زیرا من خداوند خدای تو می باشم. از نام من که خداوند خدای تو هستم سوء استفاده نکن. اگر نام مرا با بی احترامی به زبان بیاوری و به آن قسم دروغ بخوری، تو را مجازات می کنم. روز سبت را به یاد داشته باش و آن را مقدس بدار. پدر و مادرت را احترام کن. قتل نکن. زنا نکن. دزدی نکن. دروغ نگو. چشم طمع به مال و ناموس دیگران نداشته باش. به فکر تصاحب غلام و کنیز، گاو و الاغ و اموال همسایت نباش. وقتی مردم اسرائیل رد و برق و بالا رفتن دود را از کوه دیدند و صدای شیپور را شنیدند، از ترس لرزیدند. آنها در فاصله دور از کوه ایستاده بودند و به موسی گفتند: تو پیام خدا را بگیر و به ما برسان و ما اطاعت میکنیم. خدا مستقیما با ما صحبت نکند، چون میترسیم بمیریم. موسی گفت: نترسید، چون خدا برای این نزول کرد که قدرت خود را برای شما ظاهر سازد تا از این پس از او بترسید و گناه نکنید. در حالی که همه قوم آنجا ایستاده بودند، دیدند که موسی به ظلمت غلیظی که خدا در آن بود نزدیک شد.
دوست من، بیایید در همین جا مطالعه خود را از کلام مقدس توقف بدهیم. در درس آینده به هر یک از احکامی که خداوند برای قوم اسرائیل داد نظری خواهیم انداخت و به تفصیل درباره صحبت خواهیم کرد. و اما در اینجا چیزی است که خداوند می خواهد از طریق درس این هفته برای ما بیاموزاند. چیزی که ما باید آن را بدانیم این است که خداوند مقدس است و ما هرگز نمی توانیم با سعی و تلاش خود به او نزدیک شویم. کلام مقدس تعلیم داده می گوید که
تمام آدمیان مانند علف هستند و خدای ما در واقع آتش است که می سوزاند.
و ما همه می دانیم که چی بر سر علف خواهد آمد اگر به آتش نزدیک شوند. در شروع درس این نوبت خیش ما شنیدیم که چطور اسرائیلی ها برای موسی گفتند: هرچی خداوند از ما خواسته است انجام می دهیم. آنها این را گفتند چون قدوسیت و پاکی خداوند را نمی دانستند. آنها فکر کردند که می توانند خدا را با سعی و تلاش خود خوش سازند. اما بعد از آن که خداوند در کوه سینا نزول کرد و با ایشان گپ زد، افکار آنها تغییر کرد. زمان که قوم اسرائیل رعد و برق، فرو ریختن کوه سینا در دود غلیظ و پیچیدن صدای خداوند را در فضا با احکام دگانه دیدن و شنیدن، از ترس لرزیدن. آنها در فاصله دور از کوه سینا ایستاده بودند و به موسی گفتند: تو پیام خدا را بگیر و به ما برسان و ما اطاعت میکنیم. خدا مستقیما با ما صحبت نکند، چون میترسیم بمیریم. پس قوم اسرائیل شروع به فهمیدن پاکی کامل خداوند کرده و درک نمودند که با تلاش خود هیچ نمیتوانند به خدا نزدیک شوند. در دامنه کوه سینا آنها از حقیقت کلام مقدس آگاه شدند که میفرماید:
تمام آدمیان مانند علف هستند و خدای ما در واقع آتش است که میسوزاند.
شنونده عزیز، آیا اسرائیلی ها در حضور خداوند مقدس صادقانه گفتن می توانستند که هیچ مشکلی نیست، هرچی را که خداوند می فرماید ما انجام می دهیم؟ نه، آنها این چنین گفتن نمی توانستند. حالا اسرائیلی ها دانسته بودند که مشکل وجود دارد، یک مشکل جدی. آنها پاکی و قدوسیت خداوند را احساس نموده و سختی احکام او را درک می کردند. آنها همچنان گناهان خود را احساس کرده و می دانستند که نمی توانند و نخواهند توانست از عهده انجام احکام کامل خداوند برایند. آنها خود را مانند علف خشک در برابر آتش شعله‌ور احساس می نمودند. در مورد شما چطور، شنونده گرامی؟ آیا شما قدوسیت و پاکی خداوند را می شناسید؟ آیا می بینید که خداوند و احکامش راست و کامل هستند؟ آیا این را می دانید که قلب شما و اعمال شما در برابر خدا ناصادقانه و ناقص است؟ یا شما هم مانند اسرائیلی هایی هستید که گفتند هیچ مشکلی نیست، هرچی را که خدا از ما بخواهد انجام می دهیم؟ ما می توانیم به سعی و تلاش خود به خدا نزدیک خواهیم شد، اما حقیقت این است که این چنین افکار با افکار خداوند سازگاری ندارد. آیا آنهایی که ناپاک و آلوده به گناه اند می توانند با خدایی که پاک و مقدس است یک جا ساکن شوند و زندگی کنند؟ نه، آنها نمی توانند. آیا خداوند چیزی را که نیم خوب و نیم شیطنت است پسند می نماید؟ نه، او پسند نمی نماید و نخواهد کرد. خداوند مقدس چیزی را که پاک نباشد تحمل کرده نمی تواند. او تقاضای کاملیت می کند. آیا این را می دانید؟ یا فکر می کنید که در روز داوری اعمال خوب شما به یک رقم اعمال خراب شما را خواهد پوشانید؟ اگر به این ترتیب می بود، پس خداوند یک قاضی عادل و پاک نمی بود. طور مثال یک قاضی را در نظر بگیرید که در وقت محاکمه و قضاوت برای یک قاتل بگوید تو مرتکب قتل شده ای، اما چون در گذشته اعمال خوب انجام داده ای، پس حالا آزاد هستی و می توانی بروی. در مورد چنین یک قاضی ما چی خواهیم گفت؟ ما او را محکوم به بی‌عدالتی خواهیم کرد و خواهیم گفت که او یک قاضی بی‌انصاف است. دوست من، خداوند یک قاضی عادل می باشد. او از سر گناهان نمگذرد. خدایی که جهان را مورد قضاوت قرار می دهد فقط می تواند چیز را انجام بدهد که عادلانه و صحیح باشد. عدالت و راستی خداوند این را تقاضا می کند تا او گناه را به مزد نگذارد و مزد گناه مرگ و جدایی دائمی از خداوند است. کار خوبی را که ما انجام می دهیم نمی تواند مزد گناهان ما را بپردازد. کلام مقدس در مورد کار یا اعمال نیک ما می گوید. همه ما گناهکاریم. حتی کارهای خوب ما نیز تمام با گناه آلوده است. خدا مانند آتش شعله‌ور است و کارهای فرزندان آدم مانند علف خشک. ما با رستگاری خود نمی توانیم در مقابل آتش مقدس قضاوت خداوند ایستاده شویم. آیا اسرائیلی ها جرأت کرده توانستند تا با آتش خداوند که در کوه سینا شعله‌ور بود نزدیک شوند؟ آیا آنها کوشش نمودند تا سر کوه جایی که خداوند در آنجا قرار داشت بالا شوند؟ آیا آنها به قدر کافی دلیر بودند تا به کوهی که از رعد و برق به خود می لرزید نزدیک شوند؟ کوهی که مانند کوره آتش مشتعل بود و دودش آسمان را فرا گرفته بود؟ نه، آنها به کوه نزدیک نشدند. آنها در فاصله دور ایستاده بودند و از ترس به خود می لرزیدند. حتی یک نفر هم از میان آنها پیدا نشد تا به کوه سینا نزدیک شوند. چون همه پاکی و قدیسیت خداوند را احساس نموده و بزرگی او را درک کرده بودند. اما آن ترس برای ایشان خیلی خوب بود، چون کلام مقدس می فرماید:
نخستین قدم برای کسب دانش خدا ترسی می باشد.
شنونده عزیز، شما را تشویق می نماییم تا این را به یاد داشته باشید که خداوند مقدس است و باید مردم را مطابق اصول مقدسه خود مورد قضاوت قرار دهد. خداوند مقدس است و نمی تواند از گناه چشم پوشی نماید. خداوند مقدس است و ما نمی توانیم با سعی خود به او برسیم. شنونده گرامی، در درس بعدی به یاری خداوند ما با تفصیل و تشریح به توضیح احکام دگانه‌ای که خداوند برای قوم اسرائیل در کوه سینا داد خواهیم پرداخت.
دوستان عزیز، بیاین آله با هم و شهادت یک برادر مسیحی خود گوش بدیم. دوستان عزیز، بیاین آل با هم و شهادت یک برادر مسیحی خود گوش بدیم.
پس از عرض سلام خدمت برادران و خواهران افغانم در مسیح، اسم من هومن است و در یک خانواده مؤمن به دنیا آمدم و طبق آیین و شریعت بزرگ شدم. از آنجایی که علاقه زیاد به مسائل روحانی داشتم، از سنین پایین شروع کردم به نماز و روزه و این کار از من یک بنیادگرای حسابی ساخت، ولی همیشه در زندگی من یک خلأ وجود داشت و من نمی دانستم که آن چیست. نسبت به اطرافیانم در مسائل روحانی زیاد طلبتر بودم، به طور مثال طوری که موسی با خدا صحبت کرد من هم میخواستم که با خدا صحبت کنم، ولی هیچ وقت این آرزوی من برآورده نمیشد و با همه سعی و تلاشم به جای نزدیکتر شدن به خداوند از او دورتر میشدم. به جایی رسیدم که دیگر آرامش نداشتم، در حالی که تشنه آرامش بودم. با راهنمایی یکی از بستگان وارد عرصه دیگری یعنی احضار ارواح شدم و در آن پیشرفت قابل ملاحظه ای را کسب کردم، به طوری که کاملا این عمل شیطانی زندگی مرا در خودش حل کرد. از آنجا که من عادت داشتم و دارم هر کاری را که شروع می کنم تا به آخر ادامه می دهم، مدتی این قدرت در دست من بود و من از آن استفاده های زیادی کردم. ولی یک روز ورق برگشت و من بنده شیطان شدم و او مرا به هر کاری وامی داشت و مرتب در افسردگی می کشاند، به طوری که تصمیم گرفتم خودم را از بین ببرم. یکی از روزها که فرصت را برای این کار مناسب دیدم، خواستم به این کار مبادرت کنم که خداوند خواب سنگینی بر من غالب ساخت که نتوانستم بایستم. بالاخره بر روی تخت افتادم و به خواب سنگینی رفتم. وقتی که به خواب رفتم، خوابهای عجیبی دیدم. در یک خیابان یک طرفه رو به سوی منبع نور همراه با عده زیادی از مردم روان هستم. نور عجیبی بود، به طوری که چشم را آزار نمی داد، بلکه آرامش می بخشید. جالب اینجا بود که هیچ کس به عقب بر نمی گشت و همه به جلو می رفتند. بعد خود را در یک سالن کلیسا دیدم که در زیر صلیب زانو زده بودم و گریه می کردم و فریاد می کشیدم که عیسی مسیح، تو شاهد بر کارهایم بوده ای، مرا نجات بده. گویا مرا به خاطر جرمی محاکمه می کردند. گویا می دانستم که جزای گناه من مرگ است. من همانطور که گریه می کردم و فریاد می کشیدم، در حقیقت آخرین حقایق عمرم را طی می کردم که به ناگاه همان نوری که در انتهای آن خیابان دیده بودم از میان صلیب بیرون آمد و از روی من عبور کرد. در این زمان من احساس کردم که زنجیر و وزنهایی از من جدا می شود و به زمین می افتد و من در این موقع بود که تمام وجودم نورانی شد و من آرامش عجیبی را در خود احساس می کردم. در این لحظه متوجه شدم در اتاقم ایستادم و شادی و آرامشی عجیبی که تا به آن روز احساس نکرده بودم وجود مرا فرا گرفته و باعث نجات من شد. بلی، عیسی مسیح خداوند به این صورت مرا از هلاکت بیرون کشید و من در اواخر سال 1372 در شمال ایران به خداوند ایمان آوردم. بعد از ایمان آوردن به عیسی مسیح، احساس مسئولیت برای هموطنانم در من به وجود آمد. برای خدمت کردن بهتر خداوند در بین هموطنانم وارد آموزشگاه کتاب مقدس شدم. اکنون مشغول خدمت هستم تا بتوانم به یاری خداوند به مردم کشورم کمک کنم که عیسی مسیح خداوند را بشناسند. به این ترتیب همه ما بتوانیم خداوند را جلال بدهیم. کلام خدا می فرماید چون ایمان داریم که مسیح جان خود را در راه همه ما فدا کرد، به این دلیل نیز ایمان داریم که ما هم نسبت به زندگی گناه‌آلود گذشته خود مرده ایم. مسیح برای همه مرد تا تمام کسانی که زنده اند، یعنی کسانی که از او زندگی جاوید یافتند، دیگر برای خود و ارضای خواسته های خود زندگی نکنند، بلکه برای خوشنودی همان کسی زندگی کنند که در راه ایشان مرد و دوباره زنده شد. من برای هر یک از شما عزیزان دعا می کنم که خداوند نور خود را در زندگی شما بتواند و نور او راه زندگی حقیقی را برای شما روشن سازد. جلال بر نام عیسی مسیح خداوند. آمین. برادر شما در خانواده مسیح، هومن.
شنونده محترم، تشکر که از وبسایت ما دیدن کردین. اگر میخواین که سوالات و پیشنهادهای خودم را ما در میان بگذارین، شما میتونین به شماره تلفن 001-450-305-1354 زنگ بزنین و نظریات خودم را ما در میان بگذارین. نظریات شما دوستان عزیز بر ما بسیار ارزشمند است.